خود بنده هم چون از مریدان دکتر شریعتی هستم میشه گفت.
دکتر علی کمیل قزلباش،
چون کسی که اخبار رو میخونه باید شریعتی رو بخونه و اخبار رو دوست داره شریعتی رو دوست داشته باشه، و علاوه اقبال هم شریعتی یک دری هست، یک دریچه ای هست که از اونجا هوای تازه میاد، تفکر تازه میاد، از این تعصبات که به اصطلاح ما در پاکستان مثلا میگیم تعصب، یعنی به چیز منفی که میگیریم، این تنگ نظری ها و تعصباتی که بین به شکل فرقه و گروه هست، اینا را میزداید، پاک میکن از ذهن ها، و بدون شک انسان را به انسان واقعی آشنا میکنه، انسان را با اسلام واقعی آشنا میکنه. دکتر علی شریعتی باید ذکر کنم بالخصوص کتاب علی شریعتی فاطمه فاطمه است و کتابشون حج و راجب امام علی دو سه تا کتابشون چه نیازی هست به علی و چند تا اثر دیگه هم داره، اینجا خیلی استقبال میشه، بالخصوص فاطمه فاطمه است.
من میخواستم به تقلید از گوشوه همین ستایشی از زهرا بکنم، بعد نمیدم که چی بگم. خواستم بگم که در برابر همه این ستایشهای جزاوت آفت سال بقول مسیحون، همه نژادها و قبیلها به خصوص همه ملتهای محروم، همه طبقاتی که در زیر ستم پامال شدن و فاطمه را به عنوان منبع الهام عدالت خواهی و آزادی خواهی و جهاد در برابر ستم می ستایند و ستودند، در برابر همه اینها می خواستم بگم که فاطمه دختر خدیجه است. خواستم بگم فاطمه دختر محمد است. دیدم باز کمه، هنوزم هم فاطمه زن علی، باز دیدم کمه، فاطمه مادر حسین، فاطمه مادر زینب، بعد دیدم که اینها همه هست اما با هیچ کدام نیست، فاطمه فاطمه.
یه چیز جالبه به شما بگم، یکی از دوستان ما که دانشجوی سالهای پیش دانشجوی پزشکی بود، دکتری میخواست، پزشکی میخواند، همینجوری خواست کتابایی بهشون بگم که بخونه و چید. من کتابای دکتر شریعتی و شهید متحری رو برشون سفارش کردم و حتی کتابا بهش دادم بخونم. چند مدت مطالعه کرد، یک روز وقتی فاطمه فاطمه هست رو خواند، اومد نشست و طوری تشریح و توضیح کرد اون کتابی که وقتی من خوانده بودم، من اصلا به اون نکاتی نرسیده بودم و شاید باور کردنی نباشه برای شما. خودش گفت دیگه به من نماز شیعه بیاموز، من باید شیعه بشم. خب این فقط به این کتاب فاطمه فاطمه است گرویده مکتب تشیع شد. خود بنده هم که کار چیزی بارزشی نیست، ولی یک نثر شعر نمای طولانی دکتر شریعتی که کتابچه کوچیکی هست، یک جلوش تا بی نهایت صفرها، اینه به زبان اردو در آوردم سالهای پیش که چاپ شد و خوب استقبال شد، و هم کتاب شعرگونه دکتر شریعتی دفترهای سبز رو ترجمه کردم به زبان اردو. و باید یاد اینجا بکنم وقتی من دانشگاه تهران دانشجوی دکترا بودم، اونجا روحشان شاد دکتر قیصر امینپور، استاد قیصر امینپور خیلی کمک کرد با من،
و دستی مانند دست قیصر،
وقتی من این شعر رو ترجمه میکردم بعد بایشون مشوره میکردم، با وجودی که ایشون اردو بلد نبود، ولی اصطلاحات مصرای جملایی را که من میخواستم ترجمه کنم ایشون خیلی کمک میکرد، روی شد شد.
محمد اسفندیاری:
شریعتی نه تنها متأثر از اقبال بود، بلکه اساسا اقبال رو به جامعه ایران شناساند. تا پیش از شریعتی اقبال فقط در محافل ادبی شناخته شده، یعنی اقبال به عنوان یک شاعر بیشتر محافل ادبی و خواص میشناختن. شریعتی اومد اقبال به عنوان یک متفکر و یک روشنفکر مذهبی معرفی کرد و پرده از ابعاد و از لا دیگر اقبال برداشت.
جهان از سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شهید دکتر مصطفی چمران:
سخن امروز ما درباره دوست ما دکتر علی شریعتی و عرفان است. از بزرگترین ابعاد روح دکتر شریعتی عرفان است.
علی 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 مولا علی
مولایی و بلابایی که مظهر علی و قدرت کردن همه مسلحت ها در پای حقیقت که رویه علی.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پخش شبکه فرهنگ و آخرین برنامه از برکلی تا دهلاویه. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
از برکلی تا دهلاویه. کاری از رادیو فرهنگ. شاگرد اول تمام دورانهای زندگی، شاگرد و یاور آیت الله طالقانی، پایه‌گذار انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا، مرد نبردهای سخت و چهره نامدار مدیریت کشور در سالهای دفاع مقدس، ایده پردازی برجسته، دوشادوش همرزمانش فاتح جنگ‌های نامنظم و وزیر دفاع کشورمان ایران، شهید وانمقام دکتر مصطفی چمران. او به علت برخورداری از بینش عمیق مذهبی از ملی‌گرایی ورای اسلام گریزان بود و وقتی در مصر مشاهده نمود که جریان ناسیونالیسم عربی باعث تفرقه مسلمین می شود به جمال عبدالناصر اعتراض کرد. ناصر ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی آنقدر قوی است که نمیتوان به راحتی با آن مقابله کرد. چمران نیز با تأسف تأکید میکند که ما هنوز نمیدانیم که بیشتر این تحریکات از نایه دشمن برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است. از آن پس به چمران و یارانش اجازه داده میشود تا در مصر نظرات خود را بیان کنند. بعد از وفات عبدالناصر ایجاد پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی ضرورت پیدا می کند. از این رو دکتر چمران رهسپار لبنان می شود تا چنین پایگاهی را ایجاد کند. او به کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان حرکت محرومین و سپس جناح نظامی آن سازمان عمل را بر اساس اصول و مبانی اسلامی پیریزی می کند. مهندس مهدی چمران:
دکتر چمران از قم نرفت به لبنان، از آمریکا آمد به لبنان و لبنان هم همطور که گفتید لبنان امروز نبود که حزب الله داشته باشه و نمیدونم این گونه مسائل انقلابی و حتی مذهبی. لبنان اون روز بود که مرکز کاباره‌های خاورمیانه، همطور که فرمودید عروس خاورمیانه یا پاریس خاورمیانه بود. کاباره مولان روژش رو از پاریس آورده بودن، عینش رو اونجا درست کرده بودن در جونیه و همینطور چیزهای دیگرش. من خودم به خاطر میارم وقتی که خدمت دکتر میرفتم لبنان، از سور صبح میمدیم به بیروت و شب بر میگشتیم. زور نمیتونستیم نهار بخوریم چون در تمام بیروت یه رستورانی که مشروب نداشته باشه پیدا نمیکردیم. یک چنین شهری بود. فکر نکنید اون روز حزب الله بود و فلان بود و این گونه صحبت ها. نه، همونطور که شما فرمودید شیعیان و مسلمین در شرایط بسیار اختناق شدیدی بودند که خجالت میکشیدن بگن ما شیعی هستیم. میرفتن شناسامشون رو عوض میکردن، یک کارت هویه میگرفتن به قول خودشون که بگن ما یا مسیحی هستیم یا حداقل حزبی هستیم، شیعه نیستیم.
و ازدواج با زنای مسیحی و غیر
ازدواج میکردن تا بتونن استخدام بشن. ببینید میخواستن استخدام بشن اگر شیعه یا مسلمان بودن بر اساس اون قانون 5 تا مسیحی 3 تا سنی 2 تا شیعه به شیعیان نمیرسید. یه چنین ازدواجی میکردن تا استخدام بشن. حالا دکتر چمران از آمریکا میاد لبنان ولی در بیروت نمیماند. میتونست بره دانشگاه آمریکایی بیروت، میتونست بره دانشگاه عربی بیروت. بزرگترین استادی بود که قطعا و یقینا شبیه و نظیرش تو آمریکا وقتی نبود در لبنان دیگه قطعا و یقینا نمیتونه باشه، ولی نماند. رفت کجا؟ جنوب لبنان. چرا جنوب؟ مرز اسرائیل در شهر سور، حتی 5 کیلومتر اونور سور که برج شمالیست و اون مدرسه سنتی جبل‌عامل در برج شمالیست، یعنی نزدیک مرز اسرائیل که اسرائیل میتونه هر روز بمباران بکنه و بمباران میکرد. و در بین محرومترین افراد لبنان، یعنی شیعیان یتیم لبنانی. شما ببینید از اون چه که گفتید در آمریکا میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه که البته اونجا هم نداشت. شاید آقای دکتر امراللهی میفرمودن ایشون تو خونه پدر زنش که یه خونه ویلای بزرگ بود دوتا کاروان گذاشته بود، با اون همه پول و حقوقی که زندگی میکرد تو اون کاروان ها با زن و فرزندش زندگی میکرد و پولی که به دست میابرد هزینه میکرد برای مبارزه. در لبنان هم که آمد رفت به خطرناکترین نقاط یعنی جنوب لبنان که زیر بمباران های اسرائیل بود، در بین شیعیان یتیم محروم لبنانی در بین اونها آموزش اونها رو به دوش گرفت و تو اون پلی‌تکنیک شروع کرد به درس دادن.
طرف این دوستان من مسئولیت پیدا کردم که به لبنان بیایم که بتوانیم پایگاهی برای تربیت شریکای ایرانی به وجود بیاوریم. و همونطور که میدانید در لبنان کشوری 3 میلیونی که 1,200,000 نفر شیعه دارد و رهبر شیعیان امام موسی صدر یکی از کسانی بود که از نظر بینش و فکر و استعداد انقلابی در دنیا بی نظیر است، او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم.
امیر کمالی،
همون جوری که جناب آقای مهندس چمران با اون لحن چمرانیشون خوب توصیف کردن شرایط آموز لبنان رو، شیعیان لبنان به خصوص جوانها به دلیل خودکمبینی فراوانی که داشتن خجالت میکشیدن حتی خودشون رو مسلمان یا شیعه بنامن و این خیلی مسئله مهمیه. یه بار شما به یه فقیر با هویت میرید خدمت میکنید، یه بار به کسی که فقر هویتی داره میخواید خدمت کنید. در مسیر آوردن نسلی که خودشو فراموش کرده و نسلی که نمیخواد هویت قبلی خودشو داشته باشه، حالا شما دارید برای او پل میزنید به طرف همون هویت ولی با ارزش‌های جدید، با موجودیت جدید.
جناب آقای امیر کمالی، راوی سالهای زندگی دکتر چمران در لبنان.
دکتر چمران وقتی به لبنان تشریف آوردن، با اینکه برخوردار از موقعیت علمی، تخصصی و اجتماعی بالایی بودند که میتونست ایشون رو در یکی از بهترین شرایط رفاهی و اقتصادی اون روز لبنان قرار بده، همونجور که جناب مهندس چمران اشاره فرمودن، در بهترین دانشگاه هایشون میتونست کرسی تدریس داشته باشه، در سازمان های ناموناندار سیاسی فعالیت کنند، اما ایشون کنار و همپای مقتدا و معلم معنوی خودش امام موسی صدر، اصل حمایت و تربیت و پرورش و هویت بخشی جوان شیعه رو دستور کار قرار دادن و نسل جدید شیعه لبنان رو میشه گفت که دکتر چمران به وجود آوردن. به همین دلیل دکتر چمران در معماری جامعه نوین لبنان دست داشتن، نه اینکه فقط کار آموزشی، کار فرهنگی یا کار علمی کرده باشن. ایشون میتونست از مزایای یه دانشمند ممتاز فیزیک که سالها در غرب اقامت کرده و زندگی بسیار خوبی داشته، اون موقع اینا ملاک بود، یعنی در لبنان یه کسی از خارج آمده، از آمریکا آمده و در سطح خوبی هم بوده، خیلی جایگاه میتونست داشته باشه. دکتر چمران از این موقعیت اصلا استفاده نکرد، اصلا خودش در این موقعیت ها نشان نداد. چمرانی که در ناسا کار میکرد، در کمپانی بل در زمینه هوا و فضا و تولید ماهواره های آن روز فعالیت داشت، اما میاد همت بلند خودشو برای نجات یک ملت مظلوم به کار میگیره. این همون تفکر جهانی بودن دکتر چمرانه، یعنی به دور از هر مرزی و هر ایدئولوژی سعی میکنه مسئله انسان رو در سرلوحه کارش قرار بده. حالا این انسان هم اندیشه او باشه، هم جبهه ایدئولوژیک او باشه، خب چه بهتر.
و رهبر شیعیان امام موسی صدر یکی از کسانی بود که از نظر بینش و فکر و استعداد انقلابی در دنیا بی نظیر است. او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و یک مدرسه صنعتی را که برای یتیم‌های جنوب لبنان تأسیس کرده بود اداره کنیم. و من هم به چند دلیل پذیرفتم که بزرگترین دلیلش ایجاد یک پایگاه برای تعلیمات چریکی در لبنان برای مبارزین ایرانی بود. و این مدرسه در شهر سور در میان پایگاه ها و اردوگاه های فلسطینی است و در تماس مستقیم با مبارزات اونها و کشمکش ها و درگیری های با اسرائیل. و من مدت 8 سال مدیر این مدرسه بودم به نام مدرسه جبل عامل که مدرسه صنعتی است که مجانی است و شاگردانش بیشتر از یتیم‌های جنوب لبنانند که پدر و مادرشون در اثر بمباران‌ها یا حملات اسرائیل به شهادت رسیدن. در لبنان نیز علاوه بر اداره مدرسه صنعتی و تربیت شاگردان مشغول سازماندهی خود لبنانیان شدیم.
دکتر چمران برای نجات یک ملت مظلوم و در بند فقری که قرنها در جهل و عقب موندگی نگه داشته بودنش به لبنان اومد، به میان محرومان رفت، با بکارگیری دانش و تجربه های فراوانی که از نقاط مختلف دنیا کسب کرده بود زیر ساختهای یک نظام باوری اجتماعی علمی و آموزشی حتی اقتصادی و نظامی رو در لبنان به وجود آورد. یکی از اقدامات اساسی و زیربنای دکتر چمران در لبنان ایجاد تشکیلات نظامی برای شیعیانی بود که هیچی برای دفاع از خودشون نداشتن و گوشت قربانی جبهه ها، گروه ها و دستبندی های سیاسی اونجا بودن که مثلا فلان گروه چپی فلسطینی از یه نقطه‌ای در یه گوشه‌ای از اون مناطق چند تا خمپاره به اسرائیل می‌زد. اسرائیل 24 ساعت بلکه 48 ساعت تمام اون مناطق رو زیر آتش می‌گرفت. حالا خود اون گروه‌های فلسطینی پناهگاه داشتن، سازماندهی می‌شدن، اما شیعه چی نداشت. یعنی بعد تو خونه‌های خودشون، تو خیابون‌های خودشون، تو محله‌های خودشون در روز روشن قربانی می‌شدن و هیچ کس هم در دنیا برای اینا آه نمی‌کشید. دکتر چمران با وجود مشکلات زیاد و محدودیت‌ها و مخالفت‌ها و اداوت‌هایی که از سوی دولت‌ها، احزاب، گروه‌ها صورت می‌گرفت، حتی مخالفان ایرانی که در اونجا داشت، جریان تشیع به خودباوری و خود اتکایی رو در کنار یک قدرت به اصطلاح قهار نظامی هم می‌دید و می‌دونست بدون این پیشرفت و اقتدار نمی‌تونن داشته باشن. بنابراین دکتر چمران با درک این ضرورت که شیعه باید خودکفایی نظامی و دفاعی داشته باشه، به ویژه در مقابل اسرائیل که متجاوز بوده همیشه، همیشه هیمنه اسرائیل اونجا اسمش همه رو میترسونده، و نیز احزاب و گروه های همپیمان با اسرائیل، اونجا هم اسرائیل بود هم فالانج ها و جریان های مسیحی و دستراستی که در خاک لبنان در وطن خودشون به ملت خودشون خیانت میکردن.
خدایا تو را شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم.
یعنی به اندازه جغرافیای انسانی و کل هستی دکتر چمران مفهوم پیدا کرده بود.
در بین شیعیان یتیم محروم لبنانی، در بین اونها آموزش اونها رو به دوش گرفت و تو اون پلی‌تکنیک شروع کرد به درس دادن.
پس شهید چمران تو اون حالش داره میخنده به سمت میاد، این کاذب همینجور که خوابیده بود عکس دکتر چمران میگرفت، این عکس هنوز هست.
شهید چمران نابغه نظامی بود بدون قید و شرط، یعنی اون دانشی که داشت رو با اون چیزی که در محل بود با هم تلفیق میکرد. من دوستتم مثال میزنم.
آقای آقای جناب مهندس چمران، اینجا شما
اجازه بدید براتون ببینید. حالا شهید دکتر چمران میشه گفت پایه‌گذار مقاومت اسلامی است در منطقه، و این مقاومت اسلامی شروع شد با پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی. این مقاومت 200 چندان قدرت گرفت. خب اون موقع خیلی ضعیف بود، البته در مقابل اسرائیل ایستادند. برای اولین بار در تاریخ در ارتفاعات تل مسعود نزدیک بنت جبیل اسرائیل آمد، روی این ارتفاعات با تانکهاش مستقر شد که جنوب لبنان رو تحت سیطره بگیره. همونجوری که ایشون گفتن شیعیان مسلح شدن، تمام روستاهای مرز اسرائیل شیعی هن. این شیعیان اونجا 7 تا 8 تا 10 تا کمتر بیشتر نیرو بودن، با سلاحای اندک ولی مسلح شدن و ایستادن. جناب سید حسن نصرالله که ایشون اشاره فرمودند و رهبر حزب الله لبنان که انشالله خداوند ایشون رو برای امت اسلامی واقعا نگه داره و حفظ بکنه و مایه آبرو و عزت اسلامی شدند، ایشون در سن 18 سالگی از دکتر چمران برای روستای خودش به نام بازوریه حکم میگیره به عنوان فرمانده اون منطقه. که ایشون میگفتن که من به دکتر چمران گفتم که آقای دکتر من خیلی جوانم، منو گذاشتید فرمانده این روستا. گفت دستشو زد پشت من و گفت من از جوانان شجاع خوشم میاد.
و بی نختم لیسمعه العالم على امل على امل اذا احتاجوا الینا في ساحة اخرى لن نكون حملة الاكفان فقط وانما سنكون حملة الاكفان والسلاح والختام. لبيك يا حسين لبيك يا حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اگه اجازه بدید من اینو هم اضافه بکنم که اگر امروز شیعه در لبنان از موضع قدرت داره حرف میزنه.
امیر کمالی راوی سالهای زندگی دکتر چمران در لبنان
و اسرائیل رو به گروگان گرفته الان در معادلات منطقه‌ای، چرا خیلی از آسیب‌ها رو نمیتونه استکبار جهانی به جمهور اسلامی برسونه؟ چون اونجا اسرائیل در گرو قدرت نظامی و امنیتی حزب الله و نسل جدید لبنان از که شخصیت‌های فراوانی هستند، یعنی امروز دیگه نمیشه گفت جامعه محروم. الان تشریف ببرید لبنان، امروز دیگه نمیگن شیعه و سنی، در اونجا میگن 8 مارس و 14 مارس. یعنی در وضع‌کشی سیاسی معلوم شد قدرت شیعیان با متحدان و با اونهایی که ائتلاف کردن باهاش نصف قدرت امروز لبنان. و این در حالی است که لبنان یک کشور اسلامی نیست. لبنان چون رئیس جمهورش طبق قانون اساسیش مسیحیه، اصلا در بلوک اسلامی حساب نمیشه. و چنین به اصطلاح بخشی رو شیعیان به وجود آوردن. میخوام عرض کنم که امروز هیچ معادله و موازنه ای در خاورمیانه شکل نمیگیره مگر اینکه اراده مقاومت اسلامی اونو تایید کرده باشه.
و این حرکت محرومین سازمانی بود که از شمال لبنان تا جنوب عده بسیار زیادی از شیعیان محروم در آن عضویت داشتن، که در یکی از تظاهرات این سازمان در شهر بعلبک در 1973 بیش از 75,000 مسلح برای تظاهرات مسلحانه گرد آمدند و در اونجا قسم یاد کردند که تا آخرین قطره خون خودشون مبارزه خواهند کرد تا حقوق پایمال شده خودشون رو دریافت کنند.
یعنی این آموزش و اون شروع از اینجا شروع شد، تمام روستاها و بعد تانکای اسرائیلی آمدن اونجا که بتونن شیعیان رو مهار کنند.
مهندس مهدی چمران
و دکتر چمران با 45 نفر نیرو با یک طرحی که خود او طراحی کرده بود. چون ببینید دکتر